الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. جلسه پنجم از سلسله جلسات طلوع جهانی میان دو جهان ناظره به اون مقاله سرمقاله آقای دکتر داوری رو شروع میکنیم. همطور که خاطر عزیزان هست، جلسه قبل متنی که استاد تنظیم کرده بودند رو مد نظر قرار دادیم تحت عنوان ما و خرد جدید در انقلاب اسلامی با نظر به طلوع جهانی در میان دو جهان، که اجمالاً البته اون متن مطرح شد. به نظرم جا داره که سر یه فرصت مناسبی، حالا یا توی همین جلسه اگر فرصت شد یا جلسات آینده، که به اون متن بپردازیم و احتمالاً اجمال‌ها یا ابهام‌ها یا پرسش‌هایی که توی اون متنی که تنظیم فرمودید در 13 شماره هست تا حدودی مورد بحث قرار بگیره. به نظرم اصل مدعا اونجا طرح شد، ولی شاید اونطوری که باید روش نموندیم. حالا پیشنهاد میدن استاد که این جلسه که یه خلاصه ای از یکی از مقالات اخیر آقای دکتر داوری که 13 خرداد نشریه فرنگستان، فکر کنم سر مقاله نشریه هم باشه، آقای دکتر داوری نوشتن تحت عنوان انسان، زندگی و دانایی، بازی خلاصه ای استاد تنظیم کردن تو 13 شماره از اون سر مقاله که حالا پیشنهاد فرمان که این رو بخونیم در خلال مباحث های دکتر داوری به بحث بپردازیم. حالا این هم یه سبکیه و انشالله راه گشاست و یه مقداری انضمامی تر بحث رو پیش میبره. اون مقاله رو میخونیم، یا بهتر بگم خلاصه‌ای که شما تنظیم کردید از مقاله رو بخونیم، و حالا یا خودتون بفرمایید اگر توضیحی دارید در خلالش، و هرجان که رفقا بحثی دارن به نظر من دوستان وارد بحث بشن که انشالله به جنبندی خوبی برسیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. باز تو همون فضایی که زمانمون زمان گفتگوست، ولی خب چه گفتگو با متن بکنیم، با روحیه هرمنوتیکی چه گفتگو با شخص بکنیم. ایشون در 13
خب من یه سوالی قبلش بپرسم، یه سوال در واقع با یه نگاه کلانی به اصل این اتفاقی که داره میفته. جلسه قبل فرمودید که ما دنبال حفظ حضور تاریخی انقلاب اسلامی هستیم در نسبت با جهان آقای دکتر داوری.
درست،
الان هم همین کار رو میخواییم بکنیم. یعنی ما دلیل رجوعمون به این متن مواجهه با جهان های دکتر داوریه برای حفظ حضور تاریخی. اینو میخوان یه
خودش در یکی از مطالبشون تو همین متن میگن، شماره 10 رو که بعد بخونیم، میگن که من چمه و بعد اونجا من شاید بتونم بیشتر شرح بدم که خب چرا باید دغدغه ایشونا نادیده نگرفت، حتی میخوام بگم در حد فاجعه است. چرا؟ خودی متن گواهه که این دغدغه‌ایه که میخوام حالا هیچی نگم، که دغدغه یک انسانی است که جهانی که ما درش وارد شدیم و میشناسه، اسلام و میشناسه، انقلاب و میشناسه، و خطر بزرگی هم که ما را داره تهدید میکنه میشناسه، و یه راه حلی پیشنهاد کرده. اقلش هر کی باشد باید که این نحوه آدم را ببینه. خب آخریش بحثه که آیا این پیشنهاد تام و تمامه یا تام و تمامه، ولی لازم نیست که ما در جای دیگه هم نباشیم. یه پاورقی ها یه چیزی دارد که شاید این کمک بکنه، و پاورقی ها مهن و کافی نمیدونم، حالا جدیه، برای همین من جدی وارد شدم. یعنی اگه یه بحث عادی فلسفی بود خیلی مهم نبود، اینقدر فلسفه از نم یکیش. ولی دکتر داوری الان یه فیلسوف نیست، از نظر ما یه مصلحیست که حتی میخوام بگم رسیدست به این که اگر انقلاب و اسلام کارایی برای امروز ما نداشته باشه دیگه این اسلام از تاریخ میره بیرون و دیگه هم بر نمیگرده. به چه معنا؟ درسته این خطرش، خطر هم که همیشه واقع نمیشه، اما تا اینجا ما باید حساس باشیم رو قضیه. بله همین است نظرم. باز من تأکیدم این بود که تو دل این گفتمان ببینیم چی در میاد، یعنی اینا چیزایی نیست که بنده از قبل پیش بینی کرده باشه. بله اجمالا من حس میکنم خبری در راه هست، طلوعی ممکن است، ولی باید تو دل همین بحثا ما درآیم. اگه به من بگوی تو حرف آخرت چیه، من نمیدونم حرف آخرت چیه. بسم الله الرحمن الرحیم.
متن رو فقط توی اون گروه خانه طلاب همین حالا دوباره بارگذاری کردم که بتونید روش
متن ملاحظه بفرمایید. یک، زندگی آدمی سه وجه داره. پس بحث ما بحث صحبت های آقای دکتر داوری است به طور خلاصه در حد وسع طاهرزاده. زندگی آدمی سه وجه دارد: الف از ولادت تا مرگ، ده از آگاهی اجمالی به مرگ، سه بستن عهد تازه و داشتن زندگی فرهنگی. این تو سطور اول به این راحتی این سه تا نیست، اما من اینطور برداشت کردم به دلیل نگاه هایدگری هم که از قبل دارم. دو، آدمیان ساحت تمتع و روحانیت و حقیقت دارند. خیلی حرف خوبیه. در دوره جدید ساحت تمتع غلبه یافت و در آن و آن دو ساحت به حاشیه رفت، ولی از بین نرفت. در قرون وسطا روحانیت غلبه یافت، حقیقت نوا، روحانیت خیلی نزدیک است به قصه امروز ما. دگرگونی طبیعت انسان مربوط به تغییر این نسبت هاست. این از حرفای اصیل هایدگره که انسان فقط نسبت است، که ما تعمش میکنن که هایدگر نسبیه. نه نسبی نی، یه موجودی است که تولد پیدا میکنه با این نسبت ها. اشتباه میکنن بعضیا، نه نسبی گرایی میدونن، نه، ولی جمله را خیلی روش حساب کنید. دگرگونی طبیعت انسان مربوط به تغییر این نسبت هاست. یعنی شما بشر عوض میشه، بشر جدید مطرحه، چطور شده نسبت تمتعش غلبه پیدا کرده است بر روحانیتش؟ مثل در 20 سال انقلاب ما، و نسبت حقیقتش غلبه پیدا کند بر روحانیت و تمتعش آینده ماست، آینده‌ای که حاج قاسم داریم. ولی اینا من باب تقریبه به ذهن است. ولی
نسبت این با اون تقدیر تاریخی چیه؟
همون میشه. یعنی شما برمیگردید میبینید خدا اراده کرده است در این تاریخ حاضر بشه، در صورتی که قبلاً شما خدا را غایب کرده بودید و احکام را حاضر می کردید، و در دوره مدرنیت هم خدا را غایب کرده بودید و تمتع حاضر می کردید. این هوشیاری که آدم بفهمد چه خبر از عالم و بشر، چه نسبتی دارد با بقیه موجودات، این بد نیست. وقت یا شاهدم از کیرکگور میاد، اونم خیلی خوبه. کیرکگور ساحت وجودی انسان را تمتع شهوانی و اخلاق و ایمان میدانه. اینم حرف خوبیه، چون که کیرکگور تولد ایمان را براش خیلی ارزش قائل است. دیدن که تو ترس و لرزش و حرف عجیبی است. ما تو انقلاب، تو جنگمون اینا مثل روز دیدیم. یعنی ما ایمانمون را داشتیم بدون اینکه بدونیم این آن چقدر بزرگ است. یعنی خیلی عجیبه. حرف کیرکگور هم جا بحث داره. سه، عقل جهان ساز با عقل جهان قدیم تفاوت دارند و غفلت از این تفاوت موجب آشفتگی جهان کنونی است. این از عالی ترین صحبت است. من اینجور نوشتم حاشیه‌اش: چیزی که به جد هنوز قشر مذهبی ما بر روی آن فکر نکرده اند که خرد مدرن در به کجا نظر دارد و عقل قدیم نظر به عوالم بالا دارد. آنی که صحبت میکنیم میگویم عقل اصلا نمیدونیم چه عقلی ها میگون. این تاکیده ایشون که ما از عقل مدرن غفلت کردیم و موجب آشفتگی شده است، این همزه همزه همطوره. خب بحث اون جلسه هم شاید یه خود باب این بحث رو میکرد. 4. صورت تمدن جدید با یکی کردن زندگی طبیعی و فرهنگی پدید آورد. نمیدونم عنایت دل یا نه، این کالچر یه پدیده جدید است، اصلا این نبوده است. ما کالچر یا فرهنگ ترجمه میکنن، این مال قرن 19 همه مثلا یوروپ کالچر هم تازه افتضاح ترش یوروپ کالچره. یه کالچر داریم که جهان داره میگه فرهنگی. فکر کنیم بین ارزش و کالچر هم یکی میگیرم. بحثای خوبی شده قبلا شده است، علنم آقای خاتمی محمودم داره یه کارایی میکنه روی این قضیه. خب حالا اینجا بحث است، صورت تمدن جدید با یکی کردن زندگی طبیعی و فرهنگی پدید آمده است. حالا خودش شرح میده که یک حادثه تاریخی میباشد، یعنی غلبه خرد جهانساز. اینجور بگیم، باز من حاشیه اینجور نوشتم، تا برای رسیدن به طبیعت فرهنگی نیاز دارد. ببینیم الان اینا حرفش این است و از بحث مهم این جلسات باید باشه که آقا چی تو شد که اینا اینجور فکر کردن. اینا آقا یه هدفی را پیدا کردن که طبیعت را میخوام. طبیعت دیگه مادر پروراندن اینا نبود، طبیعت مخزن تصرف اینا بود. اینا که شما بهتر از من میدونید. خب حالا چه فکری باید بکنیم که این طبیعت برای ما مخزن انرژی باشه؟ این اسمش فرهنگ است، این کالچر اروپایی است. خب این دوتا کنار هم اومد. جمله یه بار دیگه میخونیم، صورت تمدن جدید با یکی کردن زندگی طبیعی و فرهنگی پدید آمده که این یک حادثه تاریخی است، این یعنی غلبه خرد جهانساز. 5. مارکس از طبیعی شدن بشر و بشری شدن طبیعت سخن گفت. انصافا خوب فکر کرده است، یعنی جهان جدید همینه، بشر میخواد با طبیعت زندگی کنه، طبیعت هم میخواد به عنوان یه بستری که به این بشر بشرا میده. کدوم بشرا؟ بشری که دیگه طبیعی است. جمله قشنگه دیگه. خود آقای داوری میگه او وقت سخن گفت. و نیچه وضعیت پیش آمده را نیست انگار اینا. اینا دو تا نیستا. اگه طبیعت بشری بشه و بشر طبیعی بشه، شما با یه چیز عجیبی روبرو، با هیچی روبرو، آدم قدسی کنی. اینجور من نمی‌نوشتم. نتیجه طبیعی شدن بشر و بشری شدن طبیعت آن است که کبریایی خدا از منظر انسان‌ها در غیاب می‌رود. خب حالا انشاءالله بعداً می‌بینید چرا قرآن را میشه بیاریم تو این تاریخ، بازم عقل مدرن هم بیاری، اما این که دیشب هم عرضم بود لحول کبریا را، لحول کبریا فی سماوات والارض، نه لحول کبریا فی وحدت وجود، نمیدونم وحدت وجود نم بهش زور نکنید، بگو هویت، هویت و احدیت و اینا، هویت احیت احدیت ما نداریم، ما الله داریم که در وسط میدون داره پرسه میزنیم، هیچی دیگه هم نداریم. 6. راه توسعه با پشتوانه فرهنگی دو زندگی طبیعی شدن بشر و بشری شدن طبیعت را در مسیر تاریخی با هم جمع کرده. یعنی بشر جدید هم میخواه بگه. شش گفتم چی؟ راه توسعه. این داره میگه آقا این توسعه یعنی چه؟ با پشتوانه فرهنگی دو زندگی طبیعی که اونا چی بود؟ بعد طبیعی شدن بشر و بشری شدن طبیعت را در مسیر تاریخی با هم جمع کرده. یعنی در واقع میشه گفت بشر را تکنیکی کرده است، تکنیکا بشری. بشر تکنیکی بشه خب معلومه است مهندس میشه، تکنیک بشری بشه یعنی بشری که گرفتار تصرف در طبیعت هست همه بشر بشه. خب من فرمود را در تاریخی در سیر تاریخی با هم جمع کردیم. این همان تعامل بیشتر در معنای تاریخی عقل است که عقل را اگه تاریخی نگاه کنیم که حرف هگله، پس در واقع ما داریم
با یه تاریخی روبرو میشیم و این تاریخ تاریخی نیست که شما بتونید انسان را جدا ازش ببینید. اینا انشاءالله باید بحث بشه. ببینید وقتی میگن تاریخی شد یعنی انسان دارد اینجوری خودش را پیدا میکنه. یه تاریخ نداریم یه انسان که باز من حاشیه اینجور نوشتم. آیا راه دیگری هست؟ اگر با این افراد چه مذهبی و چه غیر مذهبی، نه مگر با حاج قاسم ها که نادر الوجودند. یعنی اینجا این سوال خیلی مهمیه. یعنی شما میگوند راه توسعه اینه، خب با این مردم هیچ راه غیر همین توسعه نمونه الا با افراد نادر، که حالا باید با هم دیگه صحبت کنیم که اون افراد نادر امثال حاج قاسم هست. من از میخوام این نقطه ابهام دارد، یه بار دیگه میخونم. راه توسعه با پشتوانه فرهنگی دو زندگی طبیعی شدن بشر و بشری شدن طبیعت را در سیر تاریخی با هم جمع کرده. این همان تعامل بیشتر در معنای تاریخی عقل است. این از بحثای هگل. آیا راه دیگری هست؟ که یعنی ما فقط تو این وسط نمونیم، این دوتا را جمع کنیم. اگر با این افراد چه مذهبی و چه غیر مذهبی، نه به هم نباید دروغ بگیم، مگر با حاج قاسم ها که نادر الوجود هست. وقت بحثای بعدی پیش میاد که آیا همه ما حاج قاسم هستیم، آیا ما به کی خطاب کنیم، چرا به حاج قاسم ها خطاب نکنیم، چرا عقب نشینی کنیم. اینجاست که من فکر میکنم آقای داوری چون ناامید است از این نحو اصرار ما، صادقانه و دلسوزانه بر همون حرفی که حالا بعد میزنه تو شماره 10 تاکید میکنه. 7. افراد و اشخاص معمولا در شرایط خاص میتوانند اخلاقی باشند. این خیلی حرف خوبی. و تصمیم های اخلاقی بگیرند. اگر سیاست به بیمبالاتی تن دهد، توان تصمیم گیری از بین میرود، زیرا انسان بدون جمع و بیرون از آن نمیتواند کسی باشد. دلم نمیاد بگم منظورش مدنی و طبع است، منظورش این نیست، منظورش تمامیت حضور تاریخی بشر است در دنیای مدرن. این خیلی بالاتر از اون، این یعنی همون در تشییع حضرت امام. خب ولی این خیلی حرفه، زیرا انسان بدون جمع و بیرون از آن نمیتواند کسی باشد. به همین جهت بعضی از دوران‌ها رذیلت و رذالت و فساد در آن کمتر است. دیدین دیگه، ما در دفاع مقدس داشتیم، در دولت اول آقای احمدی نژاد داشتیم، همه خوب شده بودن. یه خبری است، یعنی یه چیزی است که باش میشه معنای دیگری از زندگی کرد و اینا که بلدی. یعنی جمله از اول میخونم، افراد و اشخاص معمولاً در شرایط خاص میتوانند اخلاقی شوند. شما هنجا میخورید که رو دست، متاسفم که اینا نمیخوام به این قلوبی که حالا میگم بگم، ولی دست رو هر کی میزنه انگار تبریه، نتونسته. خب این واقعیت داره شواهدی نشون میده. مایوس بشیم؟ نه، یه راهی دیگه را باید میرفتیم، نرفتیم. به همین جهت بعضی، من این دور حاشیه نوشتم، آن وقتی که بخواهیم کاری بزرگ انجام دهیم و سیاست ما برای تصمیم‌های جهانی حضور اسلام باشد و اخلاق مطابقان به میان آید، اون وقتیه که آره انسان‌ها اخلاق میشند و میشد که انسان‌ها کس دیگه بشن، انسان‌ها با هم دیگه کس میشوند. ولی کو کسی که من باش کس بشم؟ 8. عصر ما عصر بی اخلاقی و نیستنگاریست و این به جهت توقف در دالان تیره توسعه نیافتگی می باشد. اینا به نظرم دو سه فصل کتاب خرد سیاسی واقعا رو این و به این خوبی که اینجا دارید حس می کنید اونجا نمیمد تو کلام. دوباره می خونم، عصر ما عصر بی اخلاقی و نیستنگاری است و این به جهت توقف در دالان تیره توسعه نیافتگی می باشد که بیرون افتادن از تاریخ و سرگردان شدن میان قدیم و جدید و گم کردن راه و پناه است. ملاحظه کردین دیگه، چرا ما الان در این مصیبتی؟ بیرون افتادن از ساری، این هم میفهمید، و سرگردان شدن میان جهان و قدیم، این خیلی مهمه، و گم کردن راه و پناه است. چرا من اینجور شرح دادم؟ چرا این راه را نبینیم؟ دکتر داوری در یه مقاله‌ای دارن به نام اینکه سکولار نیستن، یه سطرش رو من میخونم ببینید اینجا کمک دو میکنه یا نه. اونجا میفرمان که اما شما این تمدن نوین اسلامی را اینقدر نزدیک میدانید که تقریبا آن را محصل میپندارید، اما من رسیدن به تمدن نوین اسلامی را دور میدانم و فکر میکنم که چطور باید به این ایدئال بزرگ رسید، لذا من فقط امکانش را در نظر میگیرم. فیلسوفی که میتونه امکان موضوع را در نظر بگیره فیلسوفه دیگه. بنابراین آنچه من امکانش را در نظر میگیرم شما محقق میبینید. علتش چیه؟ من علتش قسمت، ما هنوز در جهان قدیمیم و ایشون میگه که در جهان قدیم راه را گم میکنید و بی پناه جمله ببینید و گم کردن راه و گم کردن پناه هست. نو مشکل اخلاق ما به نیستنگاری و غلبه آن بر جهان باز میگردد. مشکل اخلاق ما به نیستنگاری و غلبه آن نیستنگاری بر جهان باز میگردد و موجب میشود تا ویرانگری را بپذیرد و با آن خو کند و رهایی از آن منوط به شروع جهان دیگری است. جهان دیگری که من فکر میکنم تو این جلسه باید بحث کنیم خرد نوین است، خرد مدرن است. دوباره حالا بعد با هم میخونم. حاشیه من اینجوری است که آن اصل عبور از سوبژکتیویته کردن خدا و عبور از خدا باوری و رجوع به حقیقت وجود است به کمک قرآن و روایتی که امام خمینی متذکرشن. و همینجا بحث عوض میشه با. اگر ما بدونیم که واقعا امکان رجوع به حقیقت این بشر دارد و حقیقتا همونه که هایدگر میگه که وجود روشنیگاه خداست، واژه خدا رو اون به کار نمیبره. خب ما چند تا چیز اومد دستمون. اولا میدونیم حقیقت چیه، میدونیم یه فلسفه ای داریم که میتونیم باش حقیقت بگیم. ما با دین حقیقت رو بگیم نمیتونید همه حرفت نبزیم. ولی بستر تفکر قرآن است. این دو ستاره ببینید میتونیم کنار هم بیاریم. تقریبا من نمیشناستم که اینا کنار هم اومده باشه. حالا یا باید بگون تو هم داری ریسک میکنی یا بم که نه راهیست که هر چند کند بریم ولی راه اصلی است.
این پیشنهاد شما.
آره.
آقای دکتر داوری شروع عصر جدید رو فرمودین چی میگن؟
اوشون میگه نه شماره ده ببینین ایشون آره حتما خرد توسعه یافتگی میگن. حالا ما میرسیم، ما به هیچ وجه نمیتونیم اینا نبینیم. میمونه که آیا رجوع به حقیقت هم ارزش داریم؟ غیر حاج قاسم اینا نه. این شما مایوسی، چرا بی خودی به خودتون میخواین امید بدین؟ اما مایوسید که تو یکی از این جواب کار را دادم که آیا قاستک از اون دور دورها خبری آورده است؟ ما حس میکنیم آورده است. وقت ممکن است بگون که خب که خیلی دور است، انتظار الفرج من الفرج، دورا نزدیک. شما فرج براتون در افق دون باشه، چه امروز زندگی کنید چه هزار سال دیگه، دیگه فرق نمیکنه، دیگه چیزی فوق العاده میشه که بعدن ان شاء الله. امیرالمومنین همیشه در تاریخ حاضر بودن، هر چند گوشه خونشون بودن. ما معتقدیم ما خیلی شرایطمون فرق میکنه، اما نه نسبت به استکبار، نسبت به داخل. ما در نسبت به استکبار امیرالمومنینی باشیم که رسانه ها دست اونا باشن، ولی ما در تاریخ حاضر باشیم. تازه همین هم که میگم بازم احتیاج به شرح بیشتر داره، تو اون آینده ما چه آینده ایست بیشتر میشه. ده ببین دکتر داوری اینجا چی میگه. بنا را بران بگذاریم که خود و زندگی خود را به آن چه پیش می آید و نگذار. بی خود یه حرف چرا میگویم حالا هرچی شد؟ این مرد اینجا که گفتم این گدا نگون که هر چی شد همه دارن میگن خب بذار ببینیم چی میشه. این میاد گفت این کارو نکنید که من یه حاجی هم تو بالاش نوشتم که در آن هستیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم. بنا را بر آن بگذاریم که خود و زندگی خود را به آنچه پیش میآید وا نگذاریم. در اینکه هستیم نگم هر چی پیش میاد یه کاری باید کرد. حالا خیلی بحث میبره. اگر توسعه بتواند، میگه من اینطور دارم با شما حرف میزنم، اگر توسعه بتواند از گرسنگی و بیکاری و دربدری و آثار و لوازم آنها بکاهد چرا به آن دست توسل نزنی؟ سوال از شما. تا وقتی که چشمنداز آینده پیدا نیست راه توسل را نمیتوان رها کرد. چی؟ راه توسعه را خیر ببینید نمیتوان رها کرد. خب حالا خیلی بحث داره. حرف ایشون که معلوم شد چیه؟ میگه آقا من نشستم بگم که در به دری، بیکاری، گرسنگی، اینا همش انه هست. راهی که من پیشنهاد میکنم راه توسعه است. چرا؟ ببینید دیگه از این هم برای که میگوید نه چه چشماندازی جلودون. چشمانداز جلودونه که بشینی کتاب بنویسی که خودتون میدونید به عزم میخوام از سوال میشم مزخرف ترین کار امروز کتاب نوشتن. مزخرف ترین کار امروز کتاب میشه. امروز بحث دیالوگ از حاضر شدن در این تاریخ است. گفتگو برای نشون دادن یه افقی است که در پیش است. حالا ممکن است بگید بچه‌ها تو خودت می‌نویسی، ما معتقدیم که اینا کتاب نیست که من و شما ما داریم. میگم می‌خوام زمینه تفکر فراهم بشه. همین اخیراً آقای توکلی زحمت دارم می‌کشم 100 نکته‌ای که بنده درآوردم راجع به بحث‌های که 7-8 نکته شه اون کتاب شد. عنوانش هم هست در جستجوی زبانی که انقلاب اسلامی ظهور کنه. من به آقای توکلی گفتم این 100 نکته رو بدیم دست رفقا تا با هم دیگه بحث کنم. نمیشه بگون برید کتاب گوش سپردن. کتاب گوش سپردن ما یه عده است که میخوان همه مطلب رو ببینن مطالعه کنم. من و شما که میخوایم مطالعه کنیم، ما میخوایم فکر کنیم. وقت جالب است من قول به شما میدم وقتی میخونید کلی جا تازه باش در میافتید و تا در نگفتید که مسئله حل نمیشه. ممکن است بگوید آیا با قرآن هم در میافتید؟ اگه قرآن هم مثل ما حرف میزد حتما ما باش در میافتید. قرآن اومده است حقایق سنت ها میگه میاریمش پایین اختلاف پیدا میشه. باید هم بشه اختلاف امتی رحمه اینجاست. نارا نم روش فکر کردین یا نه؟ خیلی جالبه که شما قرآن میارید پایین، هم شما درست میگی، همیشون درست میگه، هم شما غیر من میگه، هم من غیر شما میگم. و برای که اومده پایین دیگه، اون بالا که هویت قدسی داره دو فرا تاریخیه. بگذاریم. خب پس اینجور نوشتم این دغدغه مهم دکتر داوریست شماره 10 و میداند حتی اسلام در خطر است. وقتی در ایران امیدها که به اسلام است از بین برود، امیدها در کل جهان از اسلام از بین می رود. این حرف من نیست، حرف عجیبی هم از شما چقدر داریم که اسلام امروز یعنی ایران. بگذاریم. 11 اولین قدم ایشون پیشنهادش نیست، اولین قدم تدوین برنامه اصلاح نظام اقتصادی و اداری و آموزشی و بردن علم و سیاست به راه توسعه می باشد. اینجا یه خود ابهام داره من بگم. ببینید شما میکنید که من معلم بودم، من مدیر کلم بودم. خب شما بخش نامه بدین بهش درد نمیخوره. اصلاح امور اداری که آقای تارزاده وزیرم بشه، مدیر کلم بشه، بخش نامه بده، امکان نداره الا عقل توسعه اول بیاد. سه تا جریان دارین دیگه. یه جریان اصلاح طلبا که میخواستن عقل توسعه بیارن برای اصلاح امورشون، اینقدر احمقانه و ناشیگرانه آوردن که کبک میخواست شبیه کلاغه یاد بده. نارا من چون با تاریخ خودم حس کردم اینا اومدن برای اصلاح طلبی، برای اینکه تا اینجا را میدونستن امثال آقای روحانی آقای خاتمی میدونن باید بیان یه ادبی را به مردم بدن تا بخشنامای اصلاح جامعه مدنی نفوذ کنه. اما ما سوالمون نیست چرا نتونستید؟ شما که بلقه زحمت کشن آقای خاتمی اومده به میدون، رأی زیادی هم آورده است. پشتیبانی هم شد از خیلی جا، آقا من باش مخالفت نکرد، بعد گفتن شما به جای جامعه مدنی بگوین مدینه تو نبی که بار فرهنگی سکولار رو نداشته باشه. نه. خب پس یه جریان جریانیست که میخواد که تو میدونه تا توسعه نیاد اصلاح امور اداری نمیشه. یه جریان میگه که نخه ما توسعه میخوایم، چیکار خرد اجتماعی میخوایم، چیکار من اینا را بازم آمادم شرح بدم. ما همطور با قول از صادقا قول از باقر مردم خوب بشید اخلاق اینا حل میکنیم، حتما شکست میکنیم. یه جریان دیگه هست که ما رو این معتقدیم، روحیه اجتماعی تاریخی امثال امام که هم شدیداً معتقد به عالم قدسیست، هم به جهان نو، هم به قوانین، اما قوانین در اینجا رو دقت کنید در عین اصالت دادن به هویت اجتماعی عبادت شرعی باشه. هر کدوم اینا رو از هم جدا کنید باز مال این تاریخ نیست. خب از جمله دیگه کام از اول میخونم، اولین قدم ایشون حرفش نه، تدوین برنامه اصلاح نظام اقتصادی و اداری و آموزشی و بردن علم و سیاست به راه توسعه می باشد با آگاهی به شأنی که علم در جهان کنونی دارد و برنامه جامعه پژوهش و همراهی سیاست با علم. اینا رو می خوان، برنامه جامعه پژوهش و همراهی سیاست با علم. شما ممکن است مایوس بشید از این کارا، منم نظرم است مایوس میشی و بدانیم با علم چه سیاست، یعنی بدانیم با علم چه نسبتی باید داشته باشیم. بنده معتقدم این همون خرد مدرن است که با پدید آمدن شهر ظهور میکنه، که این میاد نرسیدم صحبت آقای دوخانچی را کپی کنم بیارم، یه تیکه بحثی داشت توی همون سرچشمه که استیت چه فرقی میکنه با قبیله و اینا، خوب بحث کرده بود. یاد بشه منم استقبال کردم که وای حرف دارید با شما میزنه، شما نمیتونید حرف با حضور در استیت بخواید که با ادب قبیله زندگی کنید. البته بعد اونجا حاشیه زدم یه غفلتی ایشون داشت که فطرت رو نمیدید، فطرت انسانی رو نمیدید و عملا نم یاد دنیا هستن، میگفت چاره ای نیست باید بگید که فحشا خیلی زیاده و اگر دولت نباشه زنتون هم از دستتون میده. حالا مثال میزنم، ما قبول نداشتیم روش هایی که ایشون داشت، اما حرفش درسته که تو اربعین هم دوباره بابش رو با کردا، یعنی اینا نادیده نگیرید که شهر عقل میخواد. خب تا اینجا که بحث نداریم که، اما این عقل رو که من دلم میخواد عرایض داشته باشم، این عقل رو ما چه کار کنیم که بتونیم پیدا کنیم؟ از زمان بگو عبا رضا خان اومدن تو ایران، سید ضیا گونه اسمش
سید ضیا طباطبایی،
از نم سید ضیا رو چقدر روش فکری آدمی است که خیلی میخواست از خدمت به شما بکنه، داستانی داره، دو دست خود بعد بیچاره در به درش کرده از سوئیس اینا. سید ضیا طباطبایی اومده است که شما را نجات بده، فروغی اومده است که شما را نجات بده، این آدم کمی نیستن. حالا بعد انگلستان دید که نمیشه رو دست به اصلا سید ضیا خود با رضا خان اینا داد، میدونی که این دوتا با هم اومدن رفیق هم بودن، ولی بعد چی تو شد که سید ضیا تبعید شده رفت از رضا خان ادامه داشت کارش. نه همشون اومدن که شهر مدرن را برای ما تبیین کنن، بلکه ما آدم شه به تعبیر خودشون. میبینین که نشد. دکتر داوری تو دل انقلاب اسلامی میخواد این کارو بکنه و گفتمانش خیلی با اونا فرق میکنه، اما هنوز ما صحبت داریم. این جمله آخر چند تا دیگه داریم؟ 12. تفکر و علم جدید با آزادی به وجود آمده، ولی نه آزادی سیاسی، آزادی جان و رسیدن به یافتهای خود. نمیدونم اینا بنده در مورد حاج خانم امین همین بود حرفم، که حاج خانم امین هنرش این بود که تاریخش رو فهمید، تاریخ آزادی که و دلم هم میخواست بیش از اونا بحث کنم. خب این امروز هم همینطور، امثال امام هم میدونم، من هم میدونم، شما میدونید، ما میفهمیم یه خبری تو این عالم هست. حالا مثال سادشه بزنم، آقای تو کتاب روح مجرد
تهران،
آقای چیز میگن چی؟ آره، که میگن که اون بیچاره عارف را حاج آقا سر، حاج آقای کرمانشاهی به سر بین که فهمید عارف از کشتش. بعد از قول علامه طباطبایی میگن، میگن علامه طباطبایی گفتن خوبیه این دنیا این است که عارف کشی تموم شد. دقت کنید علامه را پس حساسه که تاریخ تو اینقدر بشر آزاد نیست که اگه بگید من عارفم میکشندش، کشتن دیگه بابا، هم استاد کشتن هم شاگرد کشتن، بخونید اونجا. خب الان این نیست، تفکر و علم جدید با آزادی به وجود آمده، ولی نه آزادی سیاسی، آزادی جان و رسیدن به یافتهای خود. این خیلی جمله خوبیه، خیلی خوبه. دانشمندی که سوداهای جدا از علم دارد از علم بازمانه. چرا دیگه آزاد نیست؟ آزادی یعنی آقا من جانم خبرهایی دارد میتونم بگم، آزادم از این که طرفدار شما باشم، آزادم از این که پول بگیرم و حرف بزنم، آزاد شهرتم. امروز بشر اینه، تفکر و علم جدید با آزادی به وجود آمده، ولی نه آزادی سیاسی، آزادی جان و رسیدن به یافتهای خود. دانشمندی که سوداهای جدا از علم دارد از علم باز میماند، زیرا علم در وجود دانشمند وسیله نیست، یه یافت است، یه قلیان است که برای رسیدن به مقصدی به کار میرود. اون مقصدم کی؟ خدا به قلبش میندازه که برو جلو. علم تابع مقاصد اخلاقی و سیاسی نیست. بحث در نسبت دانشمند و علم است و این که اخلاق از تعلق خاطرش به علم جدا نیست. حتما ادیسون انسانی است که راست میگه. چرا؟ علمش علمی است که جلوش اجازه بهش نمیدهد که چیزی جز همین که جلوش است را به بیان بیاره، به بیان بیاره. چیزی دیگه هم نیست. ممکن است بگم میخواد مثلا نون دراره. نه نمیخواد. ادیسون بمیرد و ادیسون باشد بیشتر برای صرف میکند که نون بخورد و ادیسون نباشه. شرایط اخلاقی جزئی از جهان علم است. ببخشید، شرایط اخلاقی جزئی از جهان علم است و با آن محقق می شود. من یه حاشیه نوشتم، بودن خود را در این جهان باید آگاه شد. امروز ما اینیم، بودنمون را باید آگاه بشیم. و همه باکری هم، همه رضا، بگون دیگه خرازی هم، اگزیستانس خود که حضور در عالم است و قصه ما می باشد، این بودن ماست. وجود لایقف نفس انسان، مگه لایقف نیست که؟ پاس داشتن وجود لایقف و بیرون از خود حاضر بودن. در مورد حاجی خانم امین من عرایزی داشتم تو این قضیه که دیگه تکرار نمیکنم. 13، اگر اندکی به دشواری کار زمان پی ببریم، شاید بتوانیم از تصنعی که روح و جان و زبان ما تسخیر کرده اندک آزاد شویم. دارم از یادت نمیکنم، اینقدر بل نمیکنم. بابا این خیلی حرف خوبیه. میگه بابا خسته میشین، چیکار، کار سختیه. اگر اندکی به دشواری کار زمان پی ببریم، کار زمانی یعنی بر اساس روح تاریخ کار کردن کار آسونیست. مطمئن باشید اولش اینست که به هیچ منافعی فکر نکنید. شاید بتوانیم از تصنعی که روح و جان و زبان ما را تسخیر کرده است اندکی آزاد شویم و بتوانیم ساده حرف بزنیم. ساده حرف بزنیم، ما قصه خودمون رو میگیم، ما چیکار داریم که کسی دیگه چیکار میخواد بکنه، و ساده عمل کنیم و از بام تا شام به خود دروغ نگوییم. باور کنید، من یکی از استادام از بچه‌ها مذهبی که یه یأس عجیبی دارن. یأسشون هم اینه که خودشون نیست، میخوان همه باشن. بنابراین خیلی مثلا میگه آقا من چرا نرم، مثلا شما مثلا صدرا خوندین چرا من نخونم؟ به من تو چه؟ ما هم میگه من صدرا خوندم. میگه تو، ما اون قصه بودنمون رو که باید کشی که نفس بکشین تقوا. من تو اون جلسه گفتان قرآنی گفتن. این تقوا خیلی چیز عجیبی است، فوق‌العاده است، برای اینکه انسان در ذیل تجلیات الهی خودش را حس کنه. وقتی ببینید چقدر هم میارزه دادم متقی باشه، وقتی نتیجه این میشه که خدا سراغ آدم میاد، خب دیگه آدم من یتقی الله دیگه. ساده بودن غیر از حماقت است. در شرایط کنونی اولین قدم در راه اخلاق رفتن به سوی سادگی از طریق تبری از دعوی و دائیه محال و قول و فعل بی‌معنا و یک دل و یک زبان بودن با خود است. آغاز عمل اخلاقی آزادی از خودفریبی و رجوع و راستی و درست گفتن به خود است. یه چیزی کوچولی نوشتم، خیلی حرف داره. نحوه ای از حضور ناشناخته برای جوانان که نه پوچیست و نه زندگی رسمی. انگار داره یه همچی چیز، نحوه ای حضور ناشناخته به جوان، هیچی نمیدونی بکنی، هیچ پیشنهادی نمیتونی بکنی، اما انگار میتونی باش گفتمانی بکنی تا به ظهور بیاد. نحوه ای از حضور ناشناخته برای جوانان که نه پوچیست من نه زندگی رسمی. بنده مدتها این نحوه بودن را نمیفهمیدم. حالا نمیگم بفهمم، اما خیلی چه من خب درس اخلاق بخوره، بیا برای مردم بگو، هم خودت بهشتی میشی هم مردم رو بهشتی میکنی. این روش نیست. اگر هم یه زمانی علمای اخلاق میگفتن اونجور که یاد نیست که امام در فیضی اخلاق میگفته، خودش ها بقیه دیوونه میشدن. پس معلومه است که در عالم حاضر میشدن، سوبژه نبوده است که خب من از امروز خوب میشم و میرم راست میگم. این که نمیتونه اون باشه که ما میخوام، که البته بس مفصل تر از ایناست. ببخشید.
آقای چیز، آقای اصلا میکروفون رو بده آزم اصلا باید حرف بزنی. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید خب فرما شاید دکتر داوری رو تو همون بندی که خب حالا مسئله اصلی ما باشیخته پیدا میشه، همون بحثی که مسئله دعوت به توسعه میکنه، یعنی اینجا باید یه خورده باش مثلا حرف بزنیم ببینیم چی میخوان بگن اینا. حالا من یادمه هی میگردم هم بعد یادم میره دوباره برم از کتاب خودم ببینم کجا نوشته، ولی اگه یادت اون باشه میگم که این تیکه بحثم اون جلسه قبلا عرض کردم، خود شما هم یادمه تو صوتی که سر خرد سیاسی بود رو این تیکه وقت گذاشتید، یعنی یه مقداری صحبت کردی که آیدا ولی یه جورایی گفتن یه تناقضه، یعنی ما نمیتونیم تو توسعه باشیم نمیتونیم توسعه رو رها کنیم، یعنی اگه این تعبیر تناقض یه جایی گفته بودن این جمله، یعنی گفته بودن تو خرد سیاسی. پس اینکه ایشون دارن دعوت به توسعه میکنن قطعا دعوت به توسعه روشنفکری نیست.
نه خودش هم میگه
آنده دعوت به توسعه روشنفکری نیست، برای همین آدم رو خودو وادار میکنه که فکر بکنه که مثلا نمیخوان ایشون نسخه یه ماجرا رو بپیچن بره. حالا من فهمی خودم رو احساس بکنم اینجور میگم که ایشون انگار با اون درکی هم که حالا از کتاب خرد سیاسی دو گاشتم، حالا شاید رفقا دیروز میگفتن این نیست، ولی حالا من اینجوری میفهمیدم که ایشون انگار ببینید همه اینها رو میگه، ولی حرف اصلیش تو اون بحث آزادیه، آزادی جانه، که میخواد ببینید انگار میخواد یه حسنی یه قلعه‌ای درست بکنه که این امکان آزادی اتفاق بیفته، چون تو این آزادیه که آدم به اون آینده میتونه نگاه بکنه، یعنی و شاید اصل ماجرا مثلا ببینید این که خب حالا بندم یخته چند وقت سال و پار سالم خدمتتون عرض کردم، اینکه ببینیم که خب امام جمهوری اسلامی رو یه ودیعه الهی میبینه، یه هدیه الهی میبینه. ببین این تعبیر رو من چند بارم از کم نسبت به انقلاب اسلامی به این غلظت نمیگن. به جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی به عنوان یک اتفاقی که در نسبت با دولت مدرن شکل گرفته، در نسبت با دولته و انگار این، ببینید ما در جمهوری اسلامی یک حریمی اتفاق میفته که امکان این آزادی توش فراهم میشه و ما و حتی میشه بگیم یکی از دغدغه‌های ما، حالا رو حساب این چیزی تاریخی که یه خود من تاریخ مثلا گاهی اوقات میخونم، تو تاریخم اینو تو نگاه امام میشه رصد کرد. یعنی وقتی کشف اسرار امام رو مقایسه میکنی با متون مشروطه، امام تو کشف اسرار تفاوتش حتی با حاج آقا نورالله با دیگران تو مشروطه و شیخ فضل الله اینه که امام دقیقا داره تو کشف اسرار با دولت رضاخان حرف میزنه، یعنی پذیرفته چیزی به نام دولت رو و داره میخواد در دولت راهی پیدا بکنه. مسئلهش مثلا این نیست که مثلا در نقطه ابتداییه که مثلا اصل مشروعیت رو بپذیره اینا، نه، داره با دولت حرف میزنه، میگه لای رضاخان اینجوری نمیتونی اداره کنی، این نمیشه. یعنی این حرف زدنه با دولت ها، یعنی انگار یه موجودی رو پذیرفته ما و بعد این هی میاد جلو و کامل میشه به جمهوری اسلامی و این به عنوان یه حیاتی ادامه پیدا میکنه. ببینید مسئله ها اینه که به نظر من ما باید به این خرده ها دقیقا با این خرد در نسبت با جمهوری اسلامی فکر بکنیم. یعنی این اتفاقه، یعنی این خرد و این خرد ها یک منید ما یه وقت خودمون رو در وضع انقلاب اسلامی می‌بینیم. حالا دیروزم با این متقی صحبت کردیم، در وضع جنگ‌های نامنظم چمران می‌بینیم و بعد می‌خوایم به این خرد فکر بکنیم. ولی حاج قاسم چمران نیست، حاج قاسم چریک نیست، سپاه قدس یک جای پارتیزانی نیست، یک اتفاقی است در جمهوری اسلامی با سیاست، با نسبت با دنیای معاصره، یعنی می‌فهمنش به عنوان یک شهادتش هم تو جهان به عنوان یک فرد نظامی رسمی یک کشور شهید شده، مثلا مثل عماد مقنیه به عنوان یک چریک کشته نشده. یعنی یه پدیده ایست تو این دنیا مسلم، معنی داره و اینجاست ببینید انگار به عنوان یه حریمی است که امکان وقت تو دل همینجا ما حتی به نظر من تو دل این حریم و برای تو این زاویه میتونیم از خرد توسعه هم حرف بزنیم. یعنی بالاخره جمهوری اسلامی میخواد اداره کنه تا بتونه اون آزادی جان رو پاسداری بکنه که در اون آزادی جان اتفاقی بیفته. به نظر میاد که حتی میتونه جمهوری اسلامی با خرد توسعه هم حرف بزن، یعنی خرد توسعه اینجا جا پیدا میکنه. یعنی لزوما چیزی به نظر میاد که اتفاقی مثلا چیزی پیدا، البته خب تلاش میخواد، یعنی بالاخره اینجا خرد توسعه به معنای این که حالا فرمایشی که شما داشتید فقه حکومتی باید بشینه فکر بکنه، این فقه حکومتی بیرون از اون خرد نیست، موضوعاتی داره که خیلی چیزه. ولی میخوام یعنی اینو عرض کنم که این فرمایشهای داوری، صحبتهای داوری، انگار میخواد اون آزادی جان را اتفاق بیفته که این آزادی جان بالاخره یک حاشیه حسن امن میخواد که این بتونه این آزادی اتفاق توش بیفته و دوم یه اتفاق هم یه پروایه هم از خودش داره که بنظرم پروایه درونیه، توسعه پروایه بیرونیه، نگرانی از بیرونه که بیرون مثلا دخالت نکنه، سیاست مدرن سیاست جدید او رو به هم نزنه. یه چیز درونی هم داره، اونم دروغه. دروغ بنظرم میاد خب بالاخره های داوری ترقان دروغ براش یکی از موضوعات مهمه و اتفاقا اینجا دروغ رو یه خورده با ماها حرف داره، با ماهای تو دل خود همین انقلابه. یعنی میبینید دروغ به نظرم برای ایشون خیلی مسئله است و که این اتفاقی که اون آزادی رو دوباره به خطر میندازه، چون خیلی آدم ممکنه یه چیزی براش متوهم پیدا کنه، حتی ممکنه خب حتی ممکنه شهادت هم دروغ بشه برای آدم، خیلی سنگ سخته، یعنی چیزی که میتونه برای آدم یه اشاره باشه که نشانه‌ای باشه که آدم رو به اون سمت ببره، خب ممکنه اینجور هم بشه دیگه، یعنی خیلی سخت ممکنه یه اتفاق بیفته. لذا میخوام یعنی بگم این گاره های داوری ببینید همون حرفه، بعضی موقع یه وقت داره مثلا صریح تر میگه حرفای قبلشه و ایشون ببینید حرفش اینه، تمام همین فرمایشی که خوندید که آقا شما تمدن اسلامی من یه امکان میدم، شما محقق میگیری. خب خود این امکان به سمت تحقق بره یه پاسداری نیاز داره. پاسداری به نظر میاد یه خردی است که کاملا در دل نسبت خیلی وسیقی با توسعه داره و در جمهوری اسلامیه. در جمهوری اسلامی البته خب وقتی شما مثلا گام دوم هم میبینید خیلی بی ربطه از این حرفا نمیبینیم بیانیه گام دوم رو تو طرح این که اولین توسعه آقا به علمه و خیلی چیزای دیگه است. یعنی میدونید انگار اینجا میخواد یه حسن ایجاد بشه که حالا نظر میاد که اینجور من میفهمم از حرفه.
یه کلمه میگم از اون بحث قبل یا بعد رفقای دادم اون سوال و جوابایی بود که از داوری آی داوری شد. سوال 13 رو اگه رفقا بتونن پیدا کنن خیلی خوب خیلی ازم بحث زیادی رو سوال 13 کرده. من یه کلمه میخونم شما فرمان. اما راه توسعه گرچه شبیه به راهیست که اروپا در طی دوران اخیر پیموده عین آن نیست، زیرا توسعه چشم انداز آینده ندارد، نیروی عقل تجدد آن را نمیتونه را به این بحثا. بعد هم میفرمان ما از آن جهت به شناخت عقل تجدد نیاز داریم. اما حرف شما یعنی تأکیدتون درسته که ایشون نمیخواد ما را شبیه اون راهی که غرب رفته برن، اما واقعا هم باید روش فکر کنید.
آقای نجات باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی رو دکتر داورین اخیراً دو سه روز پیش یه مصاحبه کردن دیدیم یا نه. حالا یه تیکش هست من میخونم. حالا شما احساس کردم که به این مطلبی که شما فرمودین بحث حالا تفاوتی که شاید مثلا شما و آقای دکتر داوری توی نگاه به مسئله توسعه دارین، شاید اینجا هم یه مقداری بشه راجبش بیشتر صحبت کرد. میگن که مادر مواجهه با فلسفه ها در حدی که آنها را میفهمیم معمولا یا مخالفیم یا موافق. اگر موافقیم بدون اینکه وجه موافقت خود را بدانیم و بگوییم تحسین میکنیم، و اگر مخالفیم که خیلی مشکل است مخالف بودن و مخالفت کردن با یک فلسفه ولی عناد هیچ دشواری ندارد، نمیدانیم چه میکنیم و کمتر در تفهم و نقادی فلسفه ها وارد میشویم و به صرف رد و نفی و بد گفتن اکتفا میکنیم. با توجه به آثاری که اکنون در فلسفه اسلامی و فلسفه اروپایی هم از قدیم و جدید در زبان فارسی داریم، میتوانیم به تحقیق در فلسفه تطبیقی بپردازیم. اما ظاهراً فلسفه های موجود اتم های دور از همند و صاحبانش هم با هم پیوند و مصاحبتی ندارند. ما درد فلسفی من را هم اگر دردی باشد به کسی نمیگوییم. من در این 70 سالی که با فلسفه آشنا شده ام به ندرت دیدم که اهل فلسفه با هم دیالوگ داشته باشند. حتی بهترین مجلس هایی که بوده و من هم در بعضی از آنها حاضر می شده هم مجلس درس بوده است. سرتان را درد نیاورم اگر می پرسید جوانان ما استعداد فلسفه آموزی و ورود در وادی تفکر فلسفی دارند یا ندارند و آیا می توانند در فلسفه که اکنون هیچ فلسفه ای نمی تواند تطبیقی نباشد آثار تحقیقی پدید آورند، بی تأمل پاسخ مثبت می دهم و در این پاسخ به تجربه آموزشی 20 سال اخیرم استناد می کنم. اما اگر نخواهم با دانشگاه و جامعه علمی و فرهنگی و روشنفکری من تعارف کنم، می گویم فلسفه و دانایی و درد معرفت داشتن در کشور ما جایی و پناهی ندارد. اهل فلسفه باید تنهایی و غربت خود را بپذیرند و از هیچ نهاد و سازمان علمی و فرهنگی و حتی از اشخاص درس خوانده و فاضل توقع اعتنا به فلسفه و تفکر نباید داشت. مشهورات پناه و آرام بخش خوبی است. پاره های پراکنده اندک خردی که از قدیم برای من مانده است میگوید پناهگاه مشهورات را نباید رها کرد و خریدن دردسرهای هنر و فلسفه شرط عقل نیست. من به افق که نگاه میکنم امکانهای زیادی نمیبینم، ولی تفکر جارچی ندارد و آمدنش را اعلام نمیکند. پس نمیتوان این امکان را که روزی خلوت نشینی در وادی هیاهوهای تاریک چراغ بیافروزد مردود دانست. حالا این قسمت آخرش بیشتر اعتماد نظرم بود. من احساس کنم که بینید آقای دکتر داوری حالا اینجا جلت بحث تفکره اون جایی که توی اون متن شما بهش پرداختین بیشتر مسئله علمه. یه مقدار حالا یه مقداری میشه اینا رو تفاوت گذاشت توش. ولی حالا نکته من اینه که این آقای دکتر داوری انگار میخواد از یه ساده اندیشی، همونطور که شما میفهمید، میخواد ما رو آزاد کنه که این که ما تفکر رو بخوایم با سازمان ها و نهادهای توسعه به نتیجه برسونیم، این شرط عقل نیست. یعنی در واقع توسعه بنیاد تفکر رو از بین برده و اینکه ما متوقع باشیم که توی این، مثلا فرض کنید که بستر توسعه ما میتونیم به در واقع تفکر برسیم، این یه وهمه به اصطلاح. و اینجا مسئله خلوت نشینی رو مطرح میکنم. من احساس میکنم که مثلا آقای دکتر داوری انگار ابتدا ما را از یک خیالی میخواد آزاد کنه، که این خیال باعث میشه که ما راه خودمون رو که راه خلوت نشینی هست، حالا توی مثلا تفکر تو فلسفه، شاید این رو در واقع از دست میدیم. یعنی زمانی که به اون توجه میکنیم، اون امکانهایی که در خلوت نشینی برای تفکر هست رو از دست میدیم. و این خب یه مرحله است که انگار توی تفکرهای دکتر داوری ما رو از این در واقع ساده اندیشی رها میکنه. یه نکته دیگه، حالا من اون بحثی که شما روی غزل 49 حافظ داشتین که بحث درویشیه، حالا کل غزل هم اینجا هست، من نمیدونم بخونم، شما مدیریت میکنین یا نه؟ آره آره، آخرش حالا اینجا که بحث، حالا بحث درویشی انتهاش که بحث این، حالا بیت آخرش رو میخونم.
بخونید آقا.
بخونم؟ آره. خب آقا موسوی هم باید بخونید که بلده. روزه خلد بر این خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. گنج عزلت که تلسمات عجایب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. قصر فردوس که رزوانش به دربانی رفت، منظری از چمن نزهت درویشان است. آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. آنکه پیشش بنهد تاج تکبر خورشید، کبریایی است که در حشمت درویشان است. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است. خسروان قبله حاجات جهانند، ولی سببش بندگی حضرت درویشان است. روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند، مظهرش آینه طلعت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. ای توانگر مفروش این همه نخوت، که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است. گنج قارون که فرو می شود از قهر، هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. حافظ در آب حیات ازلی می خواهی، منبعش خاک در خلوت درویشان است. من غلام نظر آصف عهدم، کورا صورت خواجگی و سیرت درویشان است. من احساس کنم ما یه تصوری از انقلاب تو وهله اول داریم که اون تصور شاید خیلی نزدیک میشه به همین نهادهایی که الان داریم نگاه میکنیم. حالا جمهوری اسلام انقلاب است، نمیم تفاوت نخواهیم بذاریم، نزدیک میشه به این مسئله نهادها. و خب انگار دکتر داوری مسئلش اینه که خب اینجا که کاری نمیتونین شما بکنین. یعنی اگه شما فکرتون اینه که انقلاب اسلامی این هاست و جمهوری اسلامی این هاست، این شدنی نیست. اما یه چیز دیگه ای هست، اون آصف عهده، که آصف عهد در واقع حالا شاید تو اون نگاه مثلا درویشی رو ما با عزلت به معنا مثلا یکی میگیریم، ولی یه مطلب دیگه این هست، اون آصف عهده. آصف عهد با همه اینا یه تفاوت داره، اونم این که یعنی صورتش صورت خواجگیه به اصطلاح، اما سیرت درویشی داره و اونو میشه پیدا کرد. شاید این اون چیزیه که به اصطلاح حالا شما یه مقداری بیشتر در صدد تبیین نشین، یعنی چیزی در انقلاب اسلامی هست که با آصف عهد نسبت داره. حالا به تعبیری من میگم که مسئله نسبتش با جهان رو یک شبه تمام میکنه، به جای اینکه به این در واقع بخواد در قالب یک نهاد برنامه ریزی شده مسئله انقلاب رو با جهان توسعه حل بکنه، انگار داره به این مطلب توجه میکنه.
دقت کردین غزل و همون همه جا حاضره، امیرالمومنین همه جا حاضره، او خلیفه بکر بالی اونز عالم همه جا دستی، این نحوه حضور از واژه درویشان تو اصطلاح اونا میدین که حضور نرم ما خیلی مهمیم تو این عالم، نباید خودمون کم بگیم.
وقتی این همین جایی که میفرمایید شما، آیا این اسم نکته آخری که خوندیم، این که گفتین این خیلی در واقع مبهم، حالا واژه رو یادم رفت، فرمودین که جای مبهمیه، جاییه که شاید همین نکته استیه، درسته همین هم میخواستین شاید بهش تذکر بدین، که این که فرمودین این دشواریه کار ما الان اینه که این جایی رو که میخواییم در واقع اشاره بهش بکنیم ابهام داره، ابهام به لحاظه شاید، یا مثلا بگم ابهامش بیشتر به لحاظ اینه که ما به لحاظ مشهورات یک جایی رو تلقی میکنیم و خب این جایی که الان داره ازش صحبت میشه توی مشهورات نیست،
اما هست، یعنی عالم رو شما میتونید اینا که با هم بحثید عرض من این بود نحوه حضور ناشناخته برای ناشناخت. جوانان که نه پوچیست و نه زندگی رسم، واقعا نمیگه از دستی رهبری همه کفرن، همه این جریان دنیا پیروز این شورای پدقیقا بی بی سی که کارشناس ها بی بی سی خیلی حرفه میگفت که برای اولین بار در شورای امنیت آمریکا از انقلاب اسلامی شکست خورد، که هیچکی بهش رای نداد، برای همین که میخواستن مثلا این تحریم تسلیحاتی ما را اون بگه، که اصلا این بیچاره که داشت گوش میداد دیگه هیچی نگفت، یعنی آبروش میرفت، این هست یا نیست، یعنی ما این حضور نرما که حضرت مهدی صلوات الله علیه نشون ما دادن و حی حاضرن در عالم، این رو ازش غافل نشیم. البته این ترسم یه حالتی بوی انزوا هم بدید، خب باید این انزواش هم نگذاریم، ولی فقیه همون حضور نرم است که همه جا هست، هیچ کاری هم مستقیما به عهده نمیگیره. آقای خو این امید چرا نمیفهمید که یعنی چی؟
این وقت ببینید جا نکته ای هستی، حالا این بحث که شما فرمودین، این شاید اون جایی که خیلی مهمه اینه که آیا میشه ما یه صبری داشته باشیم که این حضور ناشناخته رو درک کنیم یا نه. یعنی من احساس می‌کنم مسئله‌ای که ما باش روبرو هستیم امروز یه مقداری این قسمته که خیلی از این نحوه از حضورها پیش میاد، خب و خیلی ها در این نحوه ای که حتی شاید مثلا یه نحوه قدرتمندانه یه حضوره. من چند روز پیش با یکی از این بچه های فاطمی رو صحبت میکردم، خب اینا مثلا خیلی درگیره همین مسائلی که ما داریم دیگه، که مثلا فرض کنید خب یکی سایی دیگه وارد جنگ شدن، بعد حالا یکی سایی دیگه هستن مثلا و مثلا قدرت ثروتی دارند و اینا. بعد من نکته بهشون این بود که آیا خود رفتن شما یه معنای در واقع مثلا عظیم قدرت درش نبود؟ یعنی کسایی که مثلا فرض کنید با دمپایی رفتن اونجا جلوی فرض کنید مثلا داعشی که این همه مثلا به اسلحه مثلا مجهزه و این همه مثلا، خب آیا شما اثبات نکرد که یه نحوه حضوری هست که همه چیز توش بی‌معنا میشه؟ خب الان چرا شما فکر میکنید که اینا دارن قدرت میگیرن؟ یعنی مگه اون زمان فکر کردید داشت قدرت دارد که امروز فکر میکنید این نه این آدم هایی که امروز به عنوان فرمانده شما شدن اینا قدرت دارن؟ میدونید این من احساس میکنم، نمیدونم دارم کمک میدم به بحث شما یا نه، من حسم اینه که نکته ای که شاید آیه دکتر داوری هم یه مقداری شاید مثل شما وارد این بیان نمیشن اینه که خیلی از این نحوه حضور رو میبینن که انگار ناکام میشه. یعنی میدونید در نهایت دوباره همون هایی که وارد این نحوه ای از حضور شدن که اثر خودشون هم دیدن، خب اما دوباره در ادامه حضور خودشون رو با توسعه میخوان ادامه بدن. و این خیلی دشواره و این یه جاییه که به نظرم خیلی از اون حضورهای انقلابی ما رو نمیدونم چه عنوان روش بذارم دوچاره مسئله میکنه. یعنی تو ادامه دوباره ما مسیری رو که میخوایم پیداش بکنیم مسیر توسعه است. وقتی اینجاست که شاید یه مقداری پیشنهاد اون خرد توسعه، حالا به این معنای اصلاح نظام اداری اقتصادی، یه مقداری میتونه در واقع به اصطلاح جا داشته باشه. حالا من یه مثالی میزنم، آقای دکتر داوری اینجا نمیشه با ایشون با این بنده خدایی که میگم به اصطلاح مقایسه کرد، اما ببین داشتم موضوع، حالا مثلا نقدایی که فرض کنید من امثال مثلا آقای آخوندی اینا به دولت احمدی نژاد دارن رو مثلا اگه نگاه بکنین، ببینید اینا یه بحث داشتن روی اون زمانی که بحث خصوصی سازی بوده توی مثلا دوره آقای احمدی نژاد. خب دیگه با اصل 44 در واقع این کار شروع شد که آقا هم بحثشون این بود که یه اجتهاده، و من فکر میکنم که یکی از مصادیقی که آقای دکتر داوری میگن به عنوان اصلاح نظام مثلا اداری اقتصادی، یکیش میتونه اون کاری که آقا میگن باشه، یعنی مسئله اصل 44 میتونه یکی از اون مسائل باشه. خب مثلا الان فرض کنیم راست دروغش میذاریم کنار، فرض کنیم راسته، آقای آخوندی میگه که ما مسئله اصلی که با مثلا دولت احمدی‌نژاد خصوصی سازی داشتیم این بود که این نحوه واگذاری هایی که شما دارید انجام میدید آخرش میره در واقع دست بخشای عمومی غیر دولتی یا خصولتی ها. و این چه معنی دارد که مثلا تا دیروز مثلا فرض کنید مثلا شرکت فرض کنید مسافربری رجا مثلا از این نظر راه هم بوده، حالا مثلا امروز ما میایم واگذار میکنیم از این نظر تامین اجتماعی، خب آخه این دیروزش که بهتر از امروز بود، یعنی لااقل اون راه هن خودش یه نهادی بود که بالاخره قطاره میشناخت. خب حالا ما داریم تازه میام توی این واگذاریم برایش مثلا میبریم به تامین اجتماعی میرسونیمش. خب ببینید من نکتم اینه، توی نگاه آقای احمد نژاد که مسئله توسعه را نمیخواد ببینه، خب یعنی میخواد بر یه اموری تاکید بکنه که شاید مثلا هی مخالفت هایی با مسئله توسعه داره، خب این اتفاق توش میفته. و شاید دکتر داوری یه نکته ای که توی این زمینه داره اینجاست که نمیگم حرف آخوندیه با حرف آخوندی، حالا توی اون مناسبات قدرت ثروتش من کاری باش نداره، ولی صحبت از یه واقعیتیه. یعنی ما وقتی که نگاه توسعه را توی حاکمیت در واقع نادیده میگیریم و میذاریم کنار و میگیم که خب ما خودمون میتونیم یه طراحی انجام بدیم برای این موضوع، خب نتیجهش در واقع یه ظلمت بالاتری است توی اداره کشور، یه دشواری بیشتریه. من احساس میکنم این جایی که آقای دکتر داوری این بحث رو میکنن ها، ببینید شاید خیلی بحث به اصطلاح شاید مثلا دکتر داوری هم هیدارن میگن من با اون بار ارزشی توسعه کاری ندارم، ولی من با این همونطور که شما فرمودین با این عقل من یه کاری دارم.
خیلی چه میخوامی شهر اداره؟
بله بله بله.
این تاریخ گرفتاره شهری
بله.
میخوان اداره کنه. بگون خرده اداره چطوری میخوان
بیاره. بله و این میخوام بگم این توی این مثالا که به هر حال کشور ما درگیره این، یعنی چون ببینید مسئله توسعه یه مسئله یه در واقع دولتی یا حکومتیه، یعنی به نظر میاد بیشتر مسئلش این باشه که در واقع دولت ها میخوان تو چه افقی تصمیم گیری بکنن. و خب حالا از اون طرف هم خود آقا هم خیلی این مسئله رو، حالا شاید با لفظ توسعه به کار نبردن، ولی خیلی این مسئله رو بهش توجه دادن. و خب این نحوه از عقلانیت توی جریان های به اصطلاح مذهبی ما، حالا میگم دیگه نمونه بارزش و کارآمدترینش آقای احمد نژاده، یعنی آقای احمد نژاد کسیه که به لحاظ کارآمدی تازه مثلا از همه جریان های مذهبی بالاتر بوده. خب تو نسیس مثلا هم شهرداری بشه بعد به ریاست جمهوری، تو ریاست جمهوری هم موفقیت هایی داشته باشه. خب من حس میکنم که دکتر داری میخواد بگه آخره شما چی میخواین بگین اینجا، یعنی اگه شما حرفتون اینه که نمیخواین به توسعه به این معنا نگاه کنین، خب هر روز در واقع مسئله رو دشوارترش میکنیم. اگر یه اندکی به این خرد توجه بکنیم شاید این اتفاق نیفته.
بحثمون رو اینجوری شکل بگیم که حالا امروز صحبت کنیم، از جلسه آینده بند سکوت کنم تا این بحث صحیح بشه، تا بلکه اون پنهانی قضیه ظاهر بشه. هنوز اون حرف مونده است که ما با چه چیزی رو برون چطوری باید ببینیم. حالا اینجوری بگم بفرمان.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه دکتر داوری کتاب عقل و زمانه که ازشون سوال میپرسند که دکتر داوری عوض شده، میگه نه زمانه عوض شده، وگرنه من عوض نشدم، زمانه عوض شده. من میخوام میگم یکی که میخوام سوال باش بیام سن. تو خود عقل تکنیکم
ما نپیچیدیم، جاده پیچید.
آره تو عقل تکنیکی هم شما ابتدای بحث عقل تکنیکی این بحث مطرح میکنید که یادم نیست حالا جلسه دوم یا سومه، که شما حرفتون این هست که من داشتم کار خودم رو میکردم و اگر 5 سال پیش کتاب خرد سیاسی در زمان توسعه نایافتگی میمد اصلا یک من نگاه نمیکردم بهش. اما الانه حرفم اینجا این است که دیگه نمیشه کار کرد، باید به این مسئله دقت کرد، به این مسئله توجه کرد. چه حالی بر احوال انقلاب در یک وضع تاریخی گذشته است، انگار ما از یک فضای قبلی خودم انگار جدا شدیم. همونجا که انگار احساس کنم تو دل بحثم شما اشاره میکنید که انگار اون حاج قاسم و اون یه طیفی الان این جملتون یادم نیست که اینجا انگار یک وجهی را میگید آقا چون اون نیست حالا دیگه ما مجبوریم با این توسعه رو به رو بشیم. بازم حالا بیام اینجا کتاب تو جزوه ششم عقل تکنیکیتون تو پاورقی صفحه پنجمش اینجوری آوردین که شایسته است رفقا به طور جداگانه به این نکته توجه کنن که بشر این دوران در طلب تجربه خود می باشد، در میدانی که در مواجهه با طبیعت به ظهور می آید و آن تجربه خود است در انس با حقیقت، ولی در بستر انکشافی که در رابطه با طبیعت برایش ظهور می کند. این در جای خود نوعی سلوک به حساب می آید که بشر بتواند حقیقت را در مظهری به نام طبیعت بیابد. این چیزی نیست که بتوانیم در جهان نادیده بگیریم و همچنان در تاریخی زندگی کنیم که سالکان آن حقیقت را بیشتر در تجربیات درونی خود دنبال می کردن. تاریخ دیگری برای سلوک به میان آمده که در برابر این سلوک آن سلوک قبلی حالت انتزاعی به خود گرفته است. حالا ما یه بحثی رو حالا با رفقا از این جهت بحث عقل تکنیک داشتیم که خب مسئله رنسانس که یه مسئله انکشاف بود و یه تاریخی بود و اصلا انقلاب اسلامی تو دل همین انکشاف رجوع به این حقیقت شکل گرفت و انگار داره خود سیر انقلاب اسلامی هم انگار داره طوری انگار داره جلو میره که آروم آروم ای داره این نسبت رو میخواد برای ما بیشتر به نمایانت. و قطعاً هم اگر که هر به تعبیری هر تاریخی با تفکر شروع میشه و خود تفکرم به تعبیری متناسب با زمانه است و از اون طرف هم خصوصیت نظام سازی هم با تفکر شکل میگیره، خب حالا این تفکر ما نسبت به وضع موجود حالا من که ما میگیم ما و خلد جدید در انقلاب اسلامی، من احساسم این بود که شما ما را دعوت دارید میکنید به اون امر قدسی که شاید تو دل بحثای آقای داوری در این حالی که وجود داره انگار یه هاشی است. گفتم در اون بحث خود اصل مسئله ای که تو دل بحث خود جهانی میانه دو جهان از آقای داوری آوردیم، آقای داوری میگه که یه حرف به خوبی هم زده شده به نام تمدن نوین اسلامی و بچه همونجا میگید که این جز با رسوخ در توحید، گفتم اشارات جناب داوری دارن نسبت به این مسئله و ازش گذر میکنن میرن اما دوباره تأکید میکنن که آقا نیستیم بازم در همه این حرف رو تکرار میکنم از این جهت که میخوام انگار جای بحث مشخص بشه. یه جایی از اول خود بحث همون بحث عقل تکنیکی هم این بحث بود که اصلا امروز انگار مفاهمه ما با تاریخ ما با عقل تکنیکه، یعنی علت ما جداییمون از نسلمون، جداییمون از جامعهمون از اونجاست که این جامعه طلبی رو داره و ما داریم اون رو به انتزاعیات خودمون میخواییم مرتبطش کنیم و این همین خودش باعث عدم فهم شده. خب حالا جنبندی بحث اینجا من شده میخوام یه خردی جدید اومده، خرد جدید را که تو این مسئله شما فرمودین تقدیری که انسان از تک ساحتی قرون وسطایی که خود را در مفاهیم بلند جستجو میکرد خدا را در همه جا بیابد و طبیعت نیز آینه انکشاف حقیقت باشد و بدین لحاظ از نظر تاریخی خرد جدید میتواند قدمی به جلو باشه. بعدشم بر اساس همین خرد متذکر میشه دیگه باید از به یک معلبه برسیم به اینجا که انسان باید هجرت کند از اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی و باید برسیم به اینجا که اگر امروز من شخص نوعی درگیر هستم تو اخلاقیات فردی خودم چون فضای تاریخ خودم رو درک نکردم، چون ما در یک سلوک فردی قبلی میخواهیم تو سلوک اجتماعیمون نتیجه بگیریم و هرچی زور میزنیم دوباره میریم سر جای خودمون هستیم. این که من احساس کنم حرف آیه کاظمی که شما آیه کاظمی تی که کلامش رو همین دروغ است و این دوباره هم آیه داوری که از جملات آیه داوری خونده رو اون راستی آخر کار دوباره تاکید کردم که ما اینگاه گرفتاری دروغ شدیم دروغی با خودمون و رو راست هم نیستیم با خودمون.
اون کتاب هم میگه بدترین دروغ دروغ به خود است.
آره با خودمون داریم میگه دروغ میگیم، از یه طرف میخواهیم در یک آرمان های دینی خودمون رو معنا کنیم، از یک طرف نیستیم.
شاید ما این جلسه مون برای همین که کجا هستیم که به هم دروغ نگیم، ان شاء الله میرسیم به مطلب.
ها این همین جا انگار باید پیداست، باید با هم دیگه از این جهت فکر کنیم که چه شکلی میشه. یعنی من میگم ما همه این مسائل که از ما تو عقل تکنیکی باهاش اومدیم جلو، تو خیلی مسائل اومدیم جلو و امروز انگار آن که ما رو برهانت، اون که آصف دهرم بقول من بنده آصف، این بندگی آصف دهر، حالا من خیلی راحت بخوام علش کنم میگم من قوم اعظم رهبری آصف دهر ماست چون که سلیمان
بشد
بفهمیمش. این آصف ده که من حالا یه جمله خیلی عجیب داره، حالا آقا نسبت به اخلاق میگه که امروز شما اگر عالم هم باشید، بسیار با تقوا هم باشید، اگر زمانتان را نشناسید آن وقت آسیب پذیر، لغزش پذیر و کم فایده خواهید بود، آنطور که دیگر حکایتش فصل مفصلی است. بعد یه مسئله من مطرح میکنه، بعد میگه که تعبیر از آقا اینه، اما امروز این بله اما امروز این گونه نیست. امروز حوزه علمی از زمان خودش خیلی عقب است. حساب یک ذره و دو ذره نیست، مثل این است که دو نفر سوار بر اسب در وادی همراه یکدیگر بروند و یکی اسبش از دیگری تندروتر باشد و آن یکی اسبش کندروتر است، بعدن به اتومبیل، اون که اسبش کندروتر است به اتومبیل دست یابد. طبیعی است آن که اسبش تندروست به گرد او هم نمیرسد. الان وضعیت ما این گونه است. در حال حاضر امواج فقه و فلسفه و کلام و حقوق دنیا را فرا گرفته است. ما وقتی به خودمون برگردیم خیلی فاصله داریم، حتی در اخلاق هم این گونه است. یعنی آمیگر ما تو اخلاقیات هم خیلی فاصله با فضای حالا میگم نکات من بعضی هم میگم این کتابی داره به نام اجتهاد نوآوری به تفکر، اونجا که آقا خیلی مسئله ایم یه دقا نسبتتون رو با این دنیای جدید باید مشخص کنید و خیلی هم تأکید بر این مسئله میکنن. حالا من میگم اون جایی که شاید ما گفتگوهامون که باید شکل بگیرد و اون خدمتی که شاید به مخاطبین خودمون از این جهت بکنیم، چون اون مخاطب خودش رو در یک اندیشه هایی که آرمانیست میخواد در اونها باشد و هرچی هی زور میزنه میلن نمیشد، چون این فهمه این مسئله این کار براش اتفاق نیفتاده است که با او با یک تاریخ جدیدی روبرو شده است که او بودنش در اجتماع، یعنی اون اخلاق فردیشه باید تو دل اجتماعش پیدا کنه. و امروز همین بد اخلاقی ها که امروز ما تو مجلس هم شاهد بودیم، یعنی بچه های مذهبی انقلابی ما که بعضی دوستانم ما گفتم شاید تذکر کردم گفتم شاید تقوای فردیشون خیلی خوبه، اما نمیتونن در مواجهه با این مسئله مثلا در مجلس با آقای ظریف انگار درست عمل کنم. و بد اخلاقی طلوع میکنه. من خیلی برای خدا عجیب بود اول کار که اینگاه ایراد داشتم مثلا، بعد که نشستم با همین مقاله که داشتم میخوندم، چون آقای آواری میگه آقا ما تاریخ قبل تاریخ بد اخلاقی بود، اما تاریخ جدید تاریخ بی اخلاقیه. و خیلی عجیب، یعنی اصلا اینگاه جون اصلا اینگاه کلید این بحث آقای داوری تو این مقاله که الان 13 تا شما رو شما خوندید، انگار رو بد اخلاقی بی اخلاقی میخواد که بابا ما هیچ بویی از این شکلی نیستیم که بد اخلاقیم، ما بی اخلاقیم. بی اخلاقی شن به خاطر اینکه ما با این تاریخ جدیدمون انگار هنوز نخواستیم نفس بکشیم و روبرو بشیم و همه اتفاقاتی هم که انگار داره میفته تو همینجا داره باش روبرو میشیم. اینی که باید بیام دوباره من میگم این هجرتی که شما اینجا تاکید میکنین، خرد جدید با نظر به جهانی شدن انسان به یک معنا، هجرت از اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی، دغدغه اصلاح اجتماع را به جای تاکید بر اصلاح بر به فرد به میان می آورد و با انقلاب سامی و تاکید بر ساختن اجتماع دینی با دغدغه های خاصی روبرو هستیم، شبیه دغدغه های هگل و های دیگه در ساختن اجتماع. اونجا آخرش کارش خیلی قشنگه، میگین که و این و در این رابطه قانون را به جای اخلاق میگذارد هگل، و با این رو کرد که انسان مدرن با رعایت قانون احساس کند کار اخلاقی انجام
و ده. این سکولاریتیست که معنا شما را تحلیل، یعنی تو دل توسعه یافت، یعنی ما اینجا اومدیم که حالا اینا رو هم با... که آقای داوری را طوری قرائت کنیم که سکولار نشه. یعنی من نمیگم موزرز کردن گفتم با هایدگر آقای داوری میشه بیدین شد، اما نه اینکه آقا اینا میخوام ما را بیدین کنم. عرضم به نظرم حرفم مبهمون. ببینید شما اونا میگن اخلاق، اما اخلاقی که قانون است، ما میخوایم بگم اخلاقی که واقعا ما به عالم قدس وصل میشیم و رعایت همه میکنیم. اینجا غفلت داریم، یعنی اینا تازه وقتی رسیدیم به این که حالا انشاءالله اولین چیزی که انشاءالله به جلساتی بعد بحث بشه رو اگزیستانس شدن انسان است، تحت عنوان این که اینجا تو همون شماره قبلیش هست جهانی شدن بشر، اینه که نمیتونی چشم رو هم بذارید جهانی باشه شدن بشر، همون اگزیست تو دیگه نمیتونی خودت باشی به فردیت، هر جو میخواین اگزیستانس رو معنا کنی. حالا تو این اگزیستانس شدن جامعه تولد پیدا میکنه، نمیتونی تو این جامعه باید خودت رو معلوم کنی، خودت رو معلوم کنید، هگل میاد وسط دستت رو میگیره، خیلی هم خوب دستت رو میگیره، خدا براش خوب بخواد، ما هم دستمون رو میدیم به هگل و هایدگر، اما با کی میده دستش؟ آقای حاج قاسم یا آقای خمینی دست امثالی استاد اخلاق هستن دستشون رو نمیدن به اینا، اینا نجسن. از ما هم بعد باید بحث کنیم، ما از اونا هم که نمیتونیم دستمون رو به اینا ندیم، اما دستمون رو به اینا میدیم، اما دنبال اینا راه نمیفتیم. شما کدومید؟ یا دستت نمیدین دبا هم میرید میشید آقای بازرگان شده این دیگه، یعنی خیلی ها شده.
و حاج قاسم؟
نه اصلا حاج قاسم، نه حاج قاسم من این نمیده دستم، حاج قاسم اسکورت میکنه هایی مال خودش میکنه، حاج قاسم اینا خیلی قدرتمندانه و حضرت امام اینا، حداقل اونا به جهت جهانی فکر کردنشون میبینن که باید حاضر باشن. جمله‌ای اون روز که به اون دختره بود از استرالیا بی حجاب کامل بود بعد از رحلت حاج قاسم، گفت من 5-6 سال از خودم دختر حاج قاسم میدونم، چون اون کلیپش یا گوش دادم، حالا داشت بی حجاب حرف میزد، آقای علیزاده گذاشته بود توی کانال که به من که گفت این بی دختر بی حجاب دختر منه. خب این حاج قاسم که این کدوم حاج قاسمه؟ این که بی حجاب دخترش است دیگه، هگل اینا را لعنت میکنه یا نمیتونه
نبینه. آقا من حرفم اینجا اینست، یه چیزی را که من با بعضی دوستان صحبت کردم، ما تاکیدمون اینه این یه الهامه که شما تو دل این بس فقه حکومتی هم میکشید مثلا.
تازه فقه حکومتی که میگم هیچ آره. که دوم از این فقه ها که فعلا هست نیست.
آره نه ما با همین هم طرح بحث داشته باشیم.
اینا فوش به آمریکاست. ببخشید فوش به هگل از این فقه آره. ها که فقه حکومتی.
آره من
اما فقه حکومتی هست.
ما جو اصلا ما با فقه حکومتی ما
میگم بعد بس کن. لاقدر تجر این پرانتز خودمو بگم بعد پا من نگذارین این فقه بنده یقین دارم فقه حکومتی میخواد. اگر نه جدا میشید از این جامعه جهانی، اما ای کاش خب تو یکی از عزیزان که دارم فقه و حکومت میگم، من یه بار از گفتم آقای داوری عقل تکنیکی اینجوری میگه، گفت که این مزخرف میگه اصلا سرش نمیشه چیزی، این که نمیتونه فقه و حکومت بنویسه که حالا درسش هم داره میده. بگذری
آقای فیاض، اطمان یه جایی به نظرم اینجا که حالا حرف عقل حاج قاسم مطرح شد، اگه سلام میدونید وقتی اون تفاوت بین چمران و حاج قاسم ها که های کازمی میگن و به نظرم بد نیست.
نه راست میگه، حرف خوبیه که ما قبیله نیستیم اونجا، خیلی حرف خوبیه.
یعنی تفاوت بین چمران و حاج قاسم ها شما قاعدی؟
من هم نظرم از جا دارد، حتما جا دارد، اگه نه ما هنوز با چمران نمیتونیم تو این تاریخ هست. خیلی دون یعنی خیلی بچه مذهبی های انقلابی مبارز نمیتونن تو این تاریخ حاضر بشن. خیلی حرف خوبیه، همه حرفا باید هی بعد بحث بشه. ببخشید بفرمایید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت گذشت، من خیلی خلاصه کنم. جا من احساسم بود که برداشت خودم از بند 13 که خوندید، شاید تحلیل من تو تعیین مصداقش با اونی که شما فرمودید تفاوت داشته باشه. یعنی من دوباره میخوام برگردم سر اون نقطه دعوا، اونجایی که آقای دکتر داوری میفرمود که اولین قدم در راه اخلاق تبری از دعوا و داعیه محال است. به نظرم اینجا مصداق دعوا و داعیه محال شاید تو این جمله آقای دکتر داوری خود شمایین، نه اون جوان. مصداق اتم شمایید که طراح و نظریه پرداز جهان میان از جهانین. آقای دکتر داوری میگه این دعوای محاله، دوباره چی شما؟ این نمیشه. شاهدش هم اول همون پاراگراف میفرمون دردی که وبر داشت درد زیستن در جهان بی معنا و بی ارزش شده بود. او کوشید روزن و منفذی در دیوارهای سخت نیستنگاری زمان جدید بیابد تا امیدواری بنده را به کلی از دست ندهد. اگر عمر او کوتاه نبود و میمان تا جهان توسعه نیافته پس از استعمار را درک کند، شاید در این سعی اصرار نمی‌کرد و خرد بروکراتیک را می‌دانست. قدر خرد بروکراتیک را می‌دانست. به نظر من جایی واقعا همون نقطه اصلی دعواست. یعنی مصداق اتمش شاید خود اینجا با تبیین بشه. یا آقا من میگم نظریه جهان میان دو جهان دعوای محاله، ادعای محاله، یا به ادامهش مثلا قول و فعل بی معنا، امکان نداره. احتمالاً مصداق اتمش خود نظریه جهان میان دو جهان باشه که به نظرم نگذریم ازش. یعنی از این موضع باز اختلاف نپریم از روش بگیم نه حالا اینجا اینو داره تبیین بشه. به نظرم ان شاءالله جلسه بنده بهتر.
من نکته‌ای خوبی ببینی همینا رو می‌خوایم بعد گفتیم ما در دل داوری یه چیز دیگه رو داریم دنبال می‌کنیم. اگه این باشه در شماره 10 سطر آخرش ببینید، تا وقتی که چشمنداز آینده پیدا نیست. تا اینجا قبوله. خب ما ادامونه که هر چند که دور باشه پیداست. پیشنهادم اون جلسه این بود که مناظره آقای عبدالکریمی آقای پور حسن رو ببینید. پور حسن خیلی بهتون نزدیکه، البته کتابی چاپ نشده. جد میدونید که پور حسن هم مثل ما فکر کرده میشناسه غربا، ممکنه هم بعض موقع به هم نزدیک نباشید، اما رو هم رفته، فکرش فکر نزدیک به سنت گراهاست. از این جهت میخوام بگم نتیجه که میخوام بگیرم اونجا پور حسن رو که خواستید من جلسه بعد میگم، نکات خیلی ظریفی در تبیین تمدنی که ما بهش نظر داریم داره. اونجاست که اگرم چشمنداز دور است ولی دوریست که نزدیک است. ببینید باشه دور است یعنی چه؟ یعنی فعلیت تا آقای زرشناس خدا حفظش کنه تو اون بحث فرایند تمدن غربی سندهای خیلی خوبی میاره که 200 سال طول کشید تا غرب به اون چه که میخواست به فعلیت برسونه ده ظاهر کرد. فرایندی بودن هر تمدنی هست. آقای عبدالکریمی که خیلی هم تحت تاثیر آقای داوری است اینجا صریحا جملش اینه، طرح تمدن اسلامی توهمی است، ربطی به مسائل واقعی ما ندارد، برخواسته از عقل غیر انضمامی و غیر تاریخی و بیشتر انضمامی است. اینجا تحت تاثیر تا حدی آقای دکتر داوریه.
با این فرق که آقای داوری نمیذاره این چشمنداز نادیده گرفته بشه. بله بحث بایده. من بعدن دلم میخواد که با این جاده‌ای که به شدت طوفانی است بتونیم رابطه برقرار کنیم. ببینید شما یه وقت دست به قول آقای میگن زود نتیجه میگن، اصلا نتیجه این جلسات ما که خیلی هم بنده بهش امید دارم و استثنایی میدونم این نحوه جلسه را، دیدم اخیراً یکی فرمود من شما بودیم گفت اصلا ما هنوز مناظره در این کشور نداریم، همه میخوان یه جوری خودشون رو اثبات کنن. اتفاقا ما این جامعه بدهیم که هم دیگه رو باز کنیم که قاطی بشیم، هیچ که خودمون دیگه نباشیم، من خودم باشم شما خودتون باشیم، هیچ چه حل نمیشه. و این که میگوین هست که ما چشمنداز رو واقعی میدانیم، اگه دورم میدانیم واقعیست و تعریف داریم برای تمدن نوین اسلامی. آقای دکتر داوری میگه فعلا حرفش رو نزنید، اینا میگه شما الان مسئله اداری دون حل کنید، اقتصاد دون حل کنید، اینا بحث هست که آیا باید این کار رو بکنیم یا حرف آقا. ما میتونیم صحبت آقای خامنه یا تئوریزش کنیم که اتفاقا در افق تمدن نوین اسلامی اگه تعریف بشه که نشده است، اینا خیلیش معنا میشه. اخلاق هم که ایشون گفت و درست گفت، گفت ولی شما اخلاق نمیتونید داشته باشید، ولی آیا به نظر شما رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ پیش میاد یا نه؟ یعنی من قبلا هم عرض کردم، یعنی واقعا اگه حس کردین میشد با ملائکه در افق حضور عالم حاضر شد، حاضرین دیگه دروغ بگوید؟ دیگه دروغ بگو، ببخشید برای عرایز ما میمونید، بحث میمونید در من.
در ادامه فرمایش آقای فیاض بگم، این قطعا آقای داوری و آقای عبدالکریمی هم این رو قبول دارن که فرایندی اتفاق میفته تمدن، و اونا هم منظورشون این نیست که همین فردا ما منطقه، با علم به این که این آقایون این رو میدونن، آقای داوری داره به ما میگه این همون بحث تمنا و ایناست، یعنی حال شما میگه آیندت چیه، الان وضع تو میگه آیندت چیه. این وضعی که ما داریم صحبت از تمدن اسلامی اعصاب خردکن میشه برایشون، محال میشه اصلا. یه وقت من میگم که اگه این رو ببینیم، باز ما دوباره میایم سر اول دعوا، الان شما در چه وضعی هستی که اون چشمنداز رو میبینیم. من میگم که چشم این صحبت از این یه همچین چشم اندازایی باید واقعی باشه، یعنی
دعوا کنیم،
یعنی بشینیم الگوی پیشرفت بنویسیم، این هیچی اما حل نمیشه.
این الان نقدی که دیدین جمله هانه آرنت ها دیروز برامون فرستاده بودن، هانه آرنت میگه که آقا شما سیرتون به دیکتاتوری ختم میشه. خب ما میگم که هانه آرنت اون که تو ما رو تعریف کرده ما نیستیم، دلیل اگه ما داشته باشیم که ما ساله که رجوع به حقیقت ما رو تغذیه کرده است، با کسی که سعود دیدم، یکی از این همه آقای برمک خیلی خوب ورود کرد، من خواستم مختصر جواب بدم که انتقاد جدیه به ما، آیا ما یک دین ایدئولوژیک هستیم؟ حتما آل سعود میشی. خب ما یه امام خمینی داریم، یا باید امام خمینی ها نبینیم که خیلی ها نهیدم، امثال آقای عبدالکریمی مطلقا ندیده، من اون را و داوری اصلا نمیگم، به راحتی میتونم روز قیامت هم یقش بگم میگم من صد دلیل دارم که تو ندیدی اصلا. خانم حالا آنن که حرف خوبی میزن، چه رفتی به ما داره؟ حالا همینجاست که ما یا تعریفی داریم از این که ما واقعی داریم نگاه میکنیم به
دعوای ما با آقای داوری اینجاست، یعنی اینکه ما تصور واقعی ما از خودمون چیه دقیقا.
آره باشه، این یعنی آقای داوری نفی چشمنداز میکنه یا دور چشمندازه میبینه؟ اینجا
دوتاش یکیه، میگه شما با این وضع
من دوری میبینم که نزدیک است. نه
دوری که میشه راجبش خمس،
من نه دارید دوری که دارین توش زندگی میکنین. آقا این چه دوری است که اینا باید با هم بحث کنیم اینجا. آقا رجوع قدسی همینجور بوده، مدرنیته نمیذارید الان ما توی حیات خودمون رو حاضر کنیم. من ادله‌ای دارم، دلایلم هم در جای بحث کردم اینا رو، هنوز خدمت رفقا نیست. نه ما در همون خرد
ایرانی اسلامی شیعه از اول در معوای مهدی بوده. خب ممکنه بگن از دست دادیم، خب برمیگردیم، راست میگن از دست دادیم، غفلت کرده. از این جمله خیلی باری کله آقای پور حسن میگه فراجوی هستیم نمیخوایم بسازیم. جمله رو میخونم، میگه که جهان اسلام میل به بازگشت دارد و این میل به بازجست و این بازخوانیست. بازجست فرق میکنه که ما بخوایم بسازیم، ما که نمیخوایم بسازیم. ما داشتیم در شرایط جدید، مثل قرآن، قرآن همیشه شما داشتید، تو شرایط جدید باید بیاریدش، قرآن رو بیارید، نه اینکه مدرنیته رو تحمیل کنید به قرآن. اینا باید بحث بشه، نه به این کشکی هم که من میگم
تقدیر توحیدی و ندای بی صدا با اینها اینجا معنا پیدا میکنه.
با هم دیگه بحث کنیم که آیا ما در حیات این بحثی هم که کردید هنوز تم نشد، امیرالمومنین همیشه در تاریخ حاضر بوده است یا نه؟ الان شما امیرالمومنین دون به عنوان انقلاب اسلامی شباب بوش نارمینه ادعاست یا راسته؟ یعنی واقعا من اینا نشنیده بودم، آقای رحیم میان گفتم زنگ زدم گفتن بوش گفته است که ببخشید ترامپ گفته ظاهرا ایران نمیخواد من ادامه بدم رئیس جمهوری ما. شما هم خیلی ایشون که از خودش نمی گفت که از کجا داشت بگو اینا حرف هاییست که ما حاضریم. چرا میخواید خودتون رو تو این دستگاه حاضر ندونید؟ وقتی که حاضر کردین دیگه اگزیستانس میشید، در جهان بودگی میشین، در دیگه سوبژه و اوبژه و این مزخرفات میره کنار.
بسیار خیلی حالا کوتاه میگم خیلی حرف هست ولی
نمیدونید یه نکته ای هست که من احساس کنم مثلا بحثا به جایی میرسه که تازه شروع میشه.
بله بله بله
وقت حالا نمیدونم اگر هر مثلا اما ببین حالا این که گفتین شما داریم درش زندگی میکنیم جا، یعنی به همون معنایی که به اصطلاح حالا بالاخره معنای تمدن نوین اسلام که داریم درش زندگی میکنیم، یعنی یه مناسباتی بالاخره دیگه، مناسبات خانواده و نمیدونم اقتصاد و سیاست و اینا. خب به این معنا که نیستیم که. ببینید چون دکتر داوری اینه داره صحبت، دکتر داوری میگه که این تمدن نوین اسلامی رو که شما محصل میدونید، من محصل نمیدونم.
قبول
شما محصل نمیدونید،
منم به اومنا محصل نمیدونم. اما اینکه شما با زنید اگه تو انقلاب اسلامی نبودین نه قه بود.
بله نه نه این
شما با زنید و قه
نه نه این نکته این ببینید آقا این درسته، این بحث اینا احتمالاً حداقل میتونیم اینا بفهمیم، یعنی توی جمع بنظرم این مسئله حله. ببینید حالا همون چیزی که مثلا آقا هم خب توی بحث مثلا مراحل تمدن مثلا میگن مثلا پنجو میشه و بعدم یه نکته ای که دارن اینه که میگن ما تا مسئله دولت اسلامی رو حل نکنیم شاید گفتگو از تمدن نوین اسلامی انتزاعی بشه. خب
اصلا آقا ما صفرم پایین ترین اینا که دروغ نمیگم که میشه هم درس از صفر پایین تر باشیم اما در یه سنتی خودمون رو حس کنیم. اینا بحث پیچیده ایه که باید با هم بحث کنیم.
خب.
چه نوع فعلیتی، چه نوع قوه ای، نسبت قوه با فعل چیه، قوه هست یا نی،
عقل جهان سازتون چه میشه،
قوه عدمی است که امکان محقق داره و سلام. ما همین قبل بیشتر نیستیم ولی ادب بحث نیستیم. ببخش دو آینه حال عبدالکریم یا اروپا ما را در عدم نسبت به آینده خودمونن دارندم نقشه میکشن. ما اتفاقا هرچی اونا نقشه بیکشن بیشتر این قوه ما یک کمی به فعلیت میاد که اونم ناشیگر خود. یه جمله خیلی قشنگی دیدم میگه ملتی که شکست را نپذیرد حتما پیروز است. و ما این جنسی سیاسیش نبینید اینا بود خودمون از اون برم که وسعت رحمت الهیه. ببینید اینا رو متافیزیک معنا نکنید، یه جوری معنا کنید که اما آقا گفتن توکل امام شگفت انگیز بود. داخل کجا گفتن توکل امام؟ من اولا این حرفا که شما هم زندان یا نمیتونم ندیده بگیرم، اما میخوام بگم که خیلی چیزا رو با هم باید ببینیم. مثلا بالاخره پدیدار شناسی یعنی همین دیگه.
من اون نکته هم که شما فرمودین بحث این که این نادر میبینم، اما این به نظرم خب مطلب مهمیه. یعنی این ببینید، چون به هر حال شما باید زبانتون، خب حالا مثلا اسمایی که آوردیم، مثلا آی زرشناس، من میگم که شما چرا خودتون رو با اون فضا نگاه میکنیم، مثلا چرا بحث مثلا چیز ندارم، و به هر حال اینا یه نوع نگاهی الان به مسئله انقلاب و مسئله مثلا توسعه دارن که خب واقعا با اینا شدن نیست رفتن. یعنی اینا خودشون هم من فکر میکنم که چند سواهی دیگه مایوس میشن مثل قبلی هاشون. حالا امیدواریم که مریض نشن. خب اول این جسکی مریض شدن جس من باشم که نمیخوام چیز بگم، ولی نکته اینه که من میگم چرا شما توی این دایره گفتمانی حرف میزنی؟ خب یعنی این ببینید، چون اونا خب رسما وقتی که مثلا وارد مثلا بحث نقد توسعه میشن، مگه چی از عقل توسعه باقی میگذارن؟ شما یه چیزی دارید از عقل توسعه بالاخره قبول میکنید یه؟ و ببینید، من میخوام بگم حتی اینجا میدونم دارم به اصطلاح جلسه رو به کدوم سمت برم، اما نکته من اینه که به هر حال توی این مسیرها وقتی ما یه بار دیگه میتونیم احمد نژاد هم نقدش کنیم. خب کاری با احمد نژاد ندارم، اما کاری با اون امتداد تصوراتی که به در واقع سیاست میرسد دارم.
اصلا من این بود احمد نژاد تاریخ خودش رو نشنه، خطرناکم هستیم.
بعد و این به نظرم اینا مهمه، چون اینا ببینید جا این بیانی که شما دارید رو که کاملا تصدیق میشه کرد، یعنی همونطوری هم که من هفته پیشم خدمتتون عرض کردم، مثلا اون طرح بس که شما تو ندایی بی صدا دارین و حالا به تعبیر این که یا همین یک شبه ای که امروز گفتم، این چیزیه که واقعا به صورت ملموس امروز شدنیه. یعنی برای بسیاری از ما توی این نسبت قرار گرفتن و حضور در امروز داشتن شدنیه، اما شاید میدونید بازم یه دشواری وجود داره. دشواریش اینه که ما دوباره خودمون رو با مناسبات و مشهورات دنیا میخوایم بسنجیم.
و حتی من نظرم از رفقا، اینقدر که من میدونم چقدر این جلسه مهم است، نمیدونن مهم است. یعنی خودتون هم نمیدونید کجا نشستید. عذر میخوام اینجوری حرف بزنم. یعنی اینکه باور کنیم ما یه جایی. یعنی من و شما که کاری نیستیم. اینکه شما مثلا اون وقتی که بنده داشتم بمب می‌ساختم می‌ذاشتم پشت دیوارا، میدونستم یه جایی هستم. همین حالا همون احساس رو بنده دارم، اگه نه بلند نمیشدم بیام اینجا با این سن و پیره مرده. و صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد.